مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان، طلاب و فضلا و تمام کسانی که این برنامه رو می‌بینن. موضوع بحث ما محرم و نامحرم هست در فقه و در احکام شرعی، موضوعی مهم که جایگاه ویژه‌ای در احکام داره به دلیل اینکه آثار مهمی از اون برمی‌خیزد. در هر صورت دو جنس زن و مرد عده زیادیشون، یعنی درصدش رو اگر بخوایم حساب بکنیم بالای 90%شون نسبت به یکدیگر نامحرمند. اصل بر این است که زنها و مردها به هم نامحرمند مگر تعداد اندکی. بنابراین احکامی که در این زمینه وجود داره و سوالاتی که مطرح میشه طبیعی است که خیلی فراوان خواهد بود. یعنی این دو جنس نامحرم ازدواجشون، نگاهشون، مراوداتشون، اختلاطشون، معاملاتشون، نشست و برخاستشون، سخن گفتنشون و و و و موضوعاتی است که باید درباره اون سوالات حتما بحث بشه و پاسخ داده بشه. ابتدای این بحث ما همون موارد استثناء رو درباره‌اش صحبت می‌کنیم، یعنی محرم‌ها چه کسانی هستند، محرمیت از چه راه‌هایی ایجاد می‌شود. محرمیت رو ما راه‌هاش رو به دو دسته ابتدا تقسیم می‌کنیم. یک راه قهری که به صورت خودکاره و طبق خواست کسی نیست، و راه دوم راهی است که محرمیت به واسطه خواست خودمون و تلاش خودمون، کار خودمون، اون محرمیت ایجاد میشه. اون محرمیت دسته اول همون محرمیت نسبیه، یعنی ژن، محرمیتی است که خیشاوندی است، محرمیتی است که میان ارحامه. این محرمیت دست کسی نیست و به صورت قهری حاصل میشه. یعنی فرزند نسبت به پدر و مادر، اگر دختر باشه نسبت به پدر، اگر پسر باشه نسبت به مادر، خواهر و برادر، عمو نسبت به دختر برادر، دایی نسبت به دختر خواهر و همینطور محرم‌های فامیلی. اینها محرم‌های نسبی هستند که ما چه بخواهیم چه نخواهیم این محرمیت به واسطه نسب، به واسطه خیشاوندی و فامیلی ایجاد شده است، دست ما نیست. خب این محرم‌ها کیا هستند؟ فکر می‌کنم که نوعاً این محرم‌ها رو می‌دونیم چه کسانی هستند. پدر، مادر، برادر، خواهر. پدر که میگیم یعنی پدر و پدر بزرگ، مادر که میگیم یعنی مادر و مادر بزرگ و مادر مادر بزرگ، و برادر و خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله. اینا کسانی هستن که نوعاً در طبقات ارث هم حضور دارند. حالا در طبقات ارث البته همسر هم هست که او جزء ارحام نیست، او محرم نسبی نیست، ولی بقیه محرم‌های نسبی هم. البته عمو هم که میگیم باز عموی پدر هم عموست، یعنی این رو هم تو پرانتز اضافه کنیم بعدن یادمون نره. این محرم‌ها ممکن است بدون واسطه باشن، ممکن است با واسطه باشن. مثلا عمه من با من محرم است، عمه پدر من هم با من محرم است، خاله من با من محرم است، خاله پدر من هم با من محرم است، خاله مادر من هم با من محرم است. اینا رو میگیم محرم های با واسطه. اینا همشون محرمه های نسبی هند. البته این قانون رو هم فراموش نکنیم که ازدواج با محرم ممنوعه، یعنی صورت نمیگیری در اسلام، ازدواج با محرم باطله. یعنی دو تا حکم داره، یه حکم وضعی داره بطلان، یک حکم تکلیفی داره حرمت، یعنی هم باطل است و هم حرام است. به هیچ نه ازدواج با محرم، حالا چه محرم نسبی چه محرم هایی که خواهیم گفت، از نظر شرعی صورت نمیگیره. ازدواج با هر محرمی حرام است، این قانون کلیشه. البته این به این معنا نیستش که اگر کسی نامحرم ما بود حتما ازدواج با او صحیح است. نه، میتونیم بگیم که نسبت عموم و خصوص مطلق است. مثل این که میگیم کل انسان حیوان، از یک طرف کلیت داره، هر محرمی ازدواج با او حرام است، ولی از اون طرف کلیت نداره. بعض الحیوان انسان، اینجا میگیم بعضی از نامحرم ها ازدواج با اونها صحیح هست، چون خواهیم گفت بعضی از نامحرمام ازدواج با اونها باز صحیح نخواهد بود. این دسته اول، اینا محرم های نسبی هستن، خیشاوندن با ما. دسته دوم محرم هایی هستن که محرمیتشون به واسطه کار خود ما ایجاد شده، یعنی اگر ما اون کار رو انجام نمی دادیم این محرمیت حاصل نمی شد. خود این دسته دوم باز اگر بخوایم نموداریش کنیم، مثلا پای تخته روی صفحه کاغذ، باز خودش دو دسته است. محرمیتی که توسط کار خود ما انجام میشه، یکیش این است که به واسطه ازدواج، یعنی وقتی ازدواج انجام شد یک سری محرم ها اضافه میشند، و یکیش به واسطه شیر خوردن و شیر دادنه. یعنی محرم رضاعی، رضاعی با عین رضاع، شیر خوردن، شیر دادن، و یکی هم محرم سببی. سببی یعنی به سبب و به واسطه ازدواج و نکاح صورت میگیره. در محرمیت رضایی، خب خودش یک بحث مفصل جدایی داره که حتما ملاحظه کردید در کتابهای فقهی ما، مثلا همون کتاب شریف لمعه و شرح لمعه که خونده اید، کتاب الرضا مفصله، خیلی احکام مفصلی داره، و در رساله ها هم آمده است که ما انشالله به این خواهیم پرداخت. البته یه مقداری موجز، نه مبسوط و مفصل. محرمیت رضایی که با چه شرایطی شیر خوردن یک کودک باعث محرمیت میشه، یا از اون طرف بفرمایید شیر دادن توسط یک خانومی به یک کودکی با چه شرایطی محرمیت رو ایجاد میکنه، زمانش، مقدارش، اینا همه بحث داره. این در مورد محرمیت رضاییه. و در مورد محرمیت سببی، یعنی این که به واسطه نکاح و ازدواج یک سری از افراد دیگه ازدواجشون با ما حرام می شود، اینا کیا هستن؟ وقتی یک مرد و زنی با هم ازدواج می کنن، خب این دو نفر که همسر یکدیگر میشوند با هم محرمند. این محرمیت دائمی نیست، این رو هم بهش توجه کنیم، و این خیلی جالبه. محرمیت هایی که توسط ازدواج ایجاد میشود محرمیت های دائمی هستند، یعنی ابدی هستند، محرم ابدیه، مگر خود زن و شوهر که اصلا به واسطه ازدواج این زن و شوهر اون محرمیت ها ایجاد شده، ولی اونها میماند، ولی محرمیت زن و شوهر به واسطه یه طلاق از بین میرود، یا به واسطه یه تمام شدن مدت عقد موقت از بین میرود. خب پس زن و شوهر که با هم محرم شدند، اگر عقدشون دائمی باشه، به واسطه یه طلاق محرمیتشون از بین میره. تا تمام میشه دیگه، محرم نیستن. لذا این خانم بعد از اینکه عده رو گذروند، اگر عده داشته باشه، میره و میتواند ازدواج جدیدی داشته باشد. دیگه اون مرد قبلی شوهرش نیست، تمام شد. یعنی اون عنوان از بین میره، عنوان زوجیت از بین میره، تمام میشه اگر عقد دائم باشه به صورت طلاق. اگر عقد موقت باشه، باز زوجیت و همسری از بین میره به واسطه یا تمام شدن مدت، مثلا مدتشون 6 ماهه بوده، 6 ماه سر آمده تمام شده، و عقد موقت دیگه تمامه دیگه، اینا نامحرم میشن. و یا اینکه اگر مدت هنوز باقی مونده، زوج یعنی شوهر بقیه مدت را به همسر خودش ببخشه، باز این دوتا از هم جدا میشن و دیگه همسر نیستن و دیگه محرم هم نیستن، نامحرمن. اما اون کسانی که با واسطه این ازدواج محرم این خانم یا محرم این آقا شدن، محرمیتشون میمونه. حالا اونا کیا هستن؟ این خانم وقتی ازدواج کرده، اگر شوهرش پدر داشته باشه، در قید حیات باشه، پدر شوهر به او محرم است برای همیشه، محرم ابدیه، یعنی تا آخر عمرش، تا آخر دنیا پدر شوهر محرم ابدیه. این که میگیم پدر شوهر، پدر بزرگ شوهر هم همینطوره، اونم پدر پدر است، محرم همیشگی. و از این طرف مادر زن به داماد، یعنی یه آقایی که ازدواج میکنه، مادر خانمش به او محرم است برای همیشه، گرچه بعدن اینها از هم جدا بشن، زن و شوهر جدا شدن، اما مادر زن محرمه، مادر مادر زن محرمه، یعنی مادر بزرگ، مادر بزرگ هم محرمه برای همیشه. و البته اینم اضافه بکنیم که خواهر زن محرم نیست، ولی از اون نامحرمایی است که نمیشه باش ازدواج کرد تا زمانی که کسی با این خانم هنوز ازدواجش برقراره، با خواهر این خانم نمیتونه ازدواج کنه. اصطلاحاً بهش میگیم جمع بین اختین، یعنی در یک زمان دو خواهر را یا چند خواهر را کسی نمیتواند به عنوان همسر داشته باشد. خواهر زن نامحرمه، ولی از اون نامحرم هایی است که نمیشود با او ازدواج کرد، و البته نمیشود موقته، یعنی تا زمانی که با خواهر او همسر است نمیشه با اون ازدواج بکنه. ولی هر زمانی که این ازدواج دیگه از بین بره، یا خانمش رو طلاق بده، یا مثلا عقد موقت باشه، در عقد موقت مدت تمام بشه، یا بقیه مدت رو ببخشه، بعد از اون میتواند با خواهر اون خانم ازدواج کنه. این رو هم حتما دقت داشته باشیم. پس بنابراین مادر زن برای داماد و پدر شوهر برای عروس محرم ابدی هستن. یکی از محرم هایی که به واسطه ازدواج ممکنه محرمیتش ایجاد بشه، ربیبه است. ربیبه یعنی دختر زن، نه دختر خود انسان. خب دختر خود انسان که به انسان محرمه، محرمه نسبیه، او پاره تن انسان است. اما دختر زن، یعنی اگر آقایی با یه خانمی ازدواج کرد، اون خانم قبلا ازدواج کرده بوده، شوهر داشته و از اون شوهرم دختر داره، و از اون شوهر جدا شده، طلاق گرفته، عده رو گذرونده، مدتی گذشته، حالا اومده با این آقای جدید ازدواج کرده، اون دختری را که از شوهر قبلی دارد، اگر فرض بفرمایید کوچیک باشه، که میاره همراه خودش تو خونه همین شوهر فعلی، ممکنه نه اون دختر کوچیک هم نیست، بزرگه، و اون دختر مثلا ممکنه ازدواج کرده رفته، ولی دختر این خانومه. مردی که با خانومی ازدواج میکند یعنی چی؟ یعنی عقد میخواند، فرق نمیکنه چه عقد دائم چه عقد موقت، عقد میخواند، ولی فقط خوندن عقد نباشه، عقد میخواند، بعد میرن زندگی مشترک، به عبارت دیگر علاوه بر عقد عروسی صورت میگیره، آمیزش صورت میگیره. اون دختر به این ناپدری، پدرش نیستش دیگه، ناپدریه، به این ناپدری محرمه. اصطلاحا بهش میگن ربیبه، که آیه قرآن جزء محرم ها ذکر میکنه. دقت داشته باشید در سوره مبارکه نور محرم ها رو ذکر کرده، که الان به خاطر اینکه برنامه ما دیگه طولانی نشه از تلاوت اون آیه خودداری میکنیم. و ربائب و کمولاتی دخلتم بهنه، ربیبه رو در آیه ذکر میکنه. و ربائب و کمولاتی فی حجورکم ان دخلتم بهنه، در آیه شریفه اینجوری میفرماد. پس ربیبه با این شرطی که ذکر کردیم به ناپدری محرم میشود. در کنار این محرمیت ربیبه، این نکته رو عرض بکنم که خیلی سوال میکنن، آیا عروس به پدر شوهر که محرم میشود به صرف خوندن عقد بین زن و شوهر، پدر شوهر محرم میشود، مادر زن محرم میشود؟ بله. یعنی همون لحظه‌ای که عاقد عقد این زن و شوهر را میخواند، همون لحظه که عقد خونده میشه و تمام میشه، قبل تو گفته میشه، مادر این عروس به دامادش محرم است، گرچه اینها عروسی هم نکنن این زن و شوهر. مادر زن به داماد محرم است به صرف خوندن عقد، و همین که عقد خونده شد، پدر شوهر به عروس خودش محرم خواهد بود. یعنی حتی اگر این زن و شوهر با هم زندگی هم نکنند و ممکنه از هم جدا بشن، ممکنه بعد از یه مدت کوتاهی خدایی نکرده اختلاف بشه میانشون و طلاق صورت بگیره، قبل از اینکه برن سر زندگی، قبل از اینکه آمیزشی صورت بگیره، ولی محرمیت به صرف خوندن عقد بین پدر شوهر و عروس و بین مادر زن و داماد صورت میگیرد، به خلاف محرمیت ربیبه و ناپدری. اونجا یک شرط اضافه‌ای دارد. خب اینا میشن محرم‌های سببی، یعنی به واسطه ازدواج این محرمیت‌ها صورت می‌گیرد. امروز ما یکی از مشکلاتمون در جامعه امروزمون نامحرم‌هایی هستند که حالا مردها یا زنها با بچه هایی دارن که از پرورشگاه میارن. چون میدونید خانواده های نابارور ما زیاد داریم، هم در کشور خودمون خانواده های نابارور یعنی فرزند نمی آورن، فرزنددار نمیشن زیاد داریم. حالا یکی از راه ها براشون این است که برن فرزند رو از پرورشگاه بیاورن. این خودش بحث مفصلی داره و احکام هم به این بحث پرداخته و کتاب‌های خوبی هم در این زمینه نوشته شده. حتما هم باید به این احکام توجه داشته باشیم چون مبتلا به. خب این بچه‌ای رو که میارن از پرورشگاه، اگر کمتر از سن 2 سال داشته باشه که قابلیت شیر خوردن داره، میره تو بحث محرمیت رضایی، یعنی از طریق شیر خوردن و شیر دادن باید یک راهکاری براش پیدا بکنیم که ببینیم به چه کسی بدن این بچه رو که شیر بخوره تا محرمیت ایجاد بشه. اون یه بحث دیگه است. ولی اگر این بچه از 2 سال بیشتر داشته باشه، دیگه قابلیت محرمیت رضایی رو ندارد. اون وقت باید یک چاره ای از طریق محرمیت سببی براش بیاندیشیم. محرمیت سببی یعنی همین محرمیتی که به واسطه ازدواج می شود. اون وقت باید ببینیم این دختری که مثلا اووردن تو این خانه از پرورشگاه اووردن، این دختر مثلا 5 سالشه. خب این 4 سال دیگه مکلف میشه و داستان حجابش رو داره. چیکار باید کرد؟ این دختری که اووردن و دیگه سن شیرخارگی هم نداره، از طریق ازدواج می شود محرم بشه. چجوری؟ خب بنا نیستش که این ناپدری با این دختر ازدواج بکنه، که چون فایده ای نداره. اولا یک عوارض و تبعات ناخوشایندی داره. وقتی با این بچه بخواد ازدواج بکنه، خانومشه، نه فرزندش، نه فرزند خوندش. و دومی که این بچه خلاصه بزرگ میشه، یه وقتی میخواد بره ازدواج کنه، حتما باید از نکاح و ازدواج با این ناپدری جدا بشه. در هر صورت نامحرم میشه اون وقت. پس این راهش نیست، بلکه راهش این خواهد بود که از طریق دیگری ازدواجی صورت بگیرد تا محرمیت برای این دختر و این ناپدری ایجاد بشود. حالا طریقش چیه، راهش چیه، انشالله در برنامه بعدی توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه